أخبار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، فإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، لما هو إلا ذكر للعالمين. دنباله آیاتی است که تقریبا از 10 آیاتیش، ولی آیات کوتاه شروع شده است، درباره مردمی که تکذیب میکنند این دعوت الهی را، و بعد قرآن درباره اونها علت تکذیب اونها، یعنی ریشه این روحیه تکذیب اونها را بیان فرمود. در خیلی آیات پیشتر در همینجا و اون این بود که فرمود ان کان ذا مال و بنین، که خلاصه اش متنعم بودن به نعمتهای الهی کار اونها را به اینجاها کشنده است. بعد ضمن اون داستانی که در جلسه پیش قرآن نقل فرمود انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، اونها هم یه مردمی بودن که پسرانی بودن، فرزندانی بودن که پدر صالحی داشتن، ولی پدر صالح شاکری داشتن، یعنی اگر خداوند به اون پدر نعمتها داده بود، اون پدر پدری بود که شاکر و سپاسگزار این نعمت بود، به این معنا که امر الهی را درباره این نعمتهای الهی به خوبی اجرا میکرد. از کسانی بود که برای فقرا و مستمندان در مال خودش حقی قائل بود. و بعد که نوبت به پسران میرسد، تصمیم میگیرند که روش پدر را عوض بکنند، که حتی او به صورت یک عادت در آمده بود، یعنی چنین شناخته شده بود که در موقع چیدن اون باغ فقرا و مساکین می دانستن که دیگه باید بیان اونجا و سهم خودشون رو ببرن. اینها برای اینکه کسی با خبر نشود، قرار می دارن که بدون اطلاع مخفیانه نیت خودشون رو مخفی می کنن. بعدم خیلی شبانه است، هنوز کسی خبردار نشده، بریم باغ رو بچینیم که فقرا و مساکین خبردار نشن تا آخر قضیه. این هم داستانی بود که به عنوان مثل برای اینها ذکر کرد که داستان شما داستان اونهاست و عاقبت شما هم عاقبت اونهاست. بعد به یک جمله ضمناً به یک جمله باز غرور آمیز که افرادی که دچار غرور نعمت می شوند و به تعبیر امیرالمؤمنین تعبیری دارن در نهج البلاغه، اگر درست حالا این تعبیر یادم بیاد، بعضی جمله هاش یادم هست، می فرماید که فتقو سکرات نعمه و بوائق نعمه، از مستیهای نعمت بترسید، تنها شراب نیست که مست کننده است، خیلی چیزهای دیگر هم مست کننده است، با این تفاوت که شراب مست کنندگیش خب بیشتر جنبه، یعنی 100% بلکه جنبه جسمانی دارد، یعنی تأثیری روی بدن و روی اعصاب می‌گذارد و لحاظا در همه افراد یکسان اثر می‌گذارد، ولی یه چیزهای دیگری است که اثر روی جسم نمی‌گذارد، مستقیم روی روح انسان می‌گذارد. اون وقت قهرن بستگی پیدا می‌کند به روح‌ها. روح‌های ضعیف فوراً با یک ذره ای از اینها بساهد، با یک ذره ای از این امور دیگه از خود بی خود می شوند، گویی عقل از کله اینها می پرد. چرا؟ برای اینکه من دارم، من ماهی مثلا اینقدر درآمد دارم، من فلان چیز رو دارم، من فلان چیز رو دارم، همین دارم ها مستی و سکر می آورد. و این است که حضرت می فرماید که بترسید از مستی نعمتها، نعمتهای الهی شما را مست نکند، و کمتر کسی است که نعمت او را مست نکند، یعنی عقلش باز سر جای خودش باقی باشد و اون حالتی بیهوشی درش پیدا نشود. خب این مستیها، این غرورها برای مردم پیدا می شود. یکی از غرورها این است که در اون هفته اشاره کردیم که رو آوردن نعمتها را به خود دلیل یک نوع شایستگی معنوی می شمارند. بله، دلیل یک شایستگی ذاتی می شمارند. آقا خب اگر شما می بینید اینا را داریم، این لیاقتش هم داریم که داریم. آدمی که لیاقت نعمت خدا رو در دنیا داره، همونم لیاقت نعمت خدا رو در آخرت داره، و اونی که در این دنیا لیاقت نعمت خدا رو نداشته است، در آخرتش هم نخواهد داشت. اون وقت میگفتم به این که ما نمیدونیم یه دنیای دیگری هست یا نه ای مسلمان ها، ولی یقین بدونید اگر دنیای دیگری هم باشه، باز بعض ما از شما ها بهتره، چون همین دنیا نشون میدهد که اگر دنیای دیگری هم باشد، باز وضع ما از شما بهتره. این مسئله را اصلا قرآن داره تحلیل میکند. افنجعل المسلمین کالمجرمین، چی میگن اینها؟ روی چه منطقی، روی چه حسابی، آیا کوچکترین منطقی در کار هست؟ آیا عقل چنین حکم میکند؟ پس عقلتون کجا رفت؟ آیا در شرعی و در نقلی و در کتاب آسمانی چنین مطلب آمده است؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون؟ آیا به طور خصوصی از خداوند پیمانی گرفتند برای خودشون، یه استثنایی، یک وضعی؟ یا نه اعتمادشون به این شرکا، یک شرکایی دارن برای خدا، شریکها قائل شدن و برای اون شریکها یک قدرتی قائل هستن، اونها هستن که حسابها رو میان به هم میریدن به نفع اینها. یا نه مطلب چیز دیگری است و اون این است که این حرف را بهانه کردن، یعنی جدی از نظر خودشون هم این یک فکر جدی نیست. تظاهر به این حرف میکنن برای این که از اون باج و خراجی که باید بپردازن معاف بشن. یعنی مسئله این نیست که واقعا اینا براشون حتی غرورم دست داده باشد و فکری مثلا براشون پیدا شده باشه، فقط یک حرفیست که به زبان می آورن برای این که از یک باج و خراجی که باید بپردازن از او خودشون رو معاف کنن. اینم نیست، مگر ما اجری خواسته ایم؟ مگر مزدی خواسته ایم؟ مگر یک تاوانی در اینجا خواسته ایم که بر دوششون چون سنگینی می کند یه همچه حرفی را به زبان می آورن؟ همه اونها را قبلا خونده بودیم، رسیدیم به همینجا. ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مثقلون. این حرف را می گوین برای این که می خوان یک بهانه ای به دست بگیرن برای اینکه خودشون رو از یک غرامت سنگین رها بکنن، که تو اجری برای رسالت میخواهی، مزدی برای رسالت میخواهی، غرامتی از اونها میخواهی؟ هیچ کدوم از اینها نیست. یا نه ممکنه اساسا یا واقعا یه مطلب دیگری در کار است. البته اینه که قرآن میگوید به صورت انکار میگوید، این استفهامای انکاری، یعنی هیچ کدوم از اینها که وجود ندارد. ام عندهم الغیب فهم یکتبون. یا شاید مطلب دیگری است. اینها عرض کردن استفهام انکاری، یعنی مطلبی را گفتن، مطلبی که قطعا این چنین نیست و گاهی صورت تعجب و استهزا به خودش میگیرد. یا شاید یه مطلب دیگری هست و اون این است که سرنوشت به دست اینها، قلم به دست خودشونه، هر جوری که بخوان سرنوشت ها رو معین بکنن. چون کسی که قلم به دست اوست، او مسلط بر غیب عالم است، قضا و قدر در اختیار اوست. ام عندهم الغیب، یا غیب، غیب عالم، اونجا که قضا و قدرها و سرنوشت ها تعیین می شود، اون غیب و سرنوشت در اختیار اینهاست. فهم یکتبون، اینها هستن که سرنوشت ها رو می نویسن. تمام اینها یه سلسله استفهام هاست که نه آقا هیچ کدوم از اینها نیست. پس چی؟ همون که انکال ذا مال و بنین، جز غرور چیز دیگری نیست. غرور است که اینها را، این فکرها و این خیالات را برای اینها، این که اگر همین خیال را که اگر هم دنیای دیگری باشد باز ما از مسلمین بهتر هستیم، لااقل مانند اونها هستیم. خیلی خوب، حالا که اینها دچار چنین غروری هستند، خدای متعال با اینها چگونه رفتار خواهد کرد؟ خوندیم در آیات پیش که فرمود ذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. اینجا اون مطلبی بیان می شود که گاهی در قرآن گفتیم با کلمه استدراج بیان شده است و گاهی با کلمه مکر. گاهی هست که خداوند مکر می کند با بندگان خود، یعنی وقتی بنده ای مکر می کند با خدا، خدا هم با او مکر می کند. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مکر در مورد خداوند چه معنی دارد؟ اون وقتی است که کار خدا یعنی سنت الهی اون شکل پوشیده خود رو پیدا می کند. ببینید این که مکر گفته می شود به اعتبار این است که این افعال را وقتی ما به خدا نسبت میدیم از نظر به اصطلاح اون شکل کار است که نه از نظر اون روح کار، از نظر شکل کار. درست توجه بفرمایید. یه انسان که با انسان دیگر مکر میکند معناش این است که جوری با او رفتار میکند که او راز و رمز کاری این را نمی فهمد و نمی داند. منتهاش در مکری که یک انسان با انسان دیگر می کند، البته همه مکر هم در مورد انسان هم بد نیست، ممکن است این مکر انسان نسبت به انسان دیگر بر اساس سوء نیت باشد، ممکن است که یک مکر یک انسان نسبت به یک انسان دیگر بر اساس حسن نیت باشد. در اونجایی که انسان با یک مکار مکر می کند، یعنی فرض کنید شما انسان یک سیاست و روشی که در مقابل دیگران پیش می گیرد، لازمه ایمان که این نیست که انسان اون سیاست و روش خودش 100% آشکار بکند و به اصطلاح امروز دست خودش رو آشکار بکند تا طرف بخونه تا بعد طرف در ضدش رفته. این که حماقت هست. منتهاش فرق میان مکر خوب و مکر بد که مکر خوب را بهش تدبیر میگیم در نیت نهایی، که آدمی که مکرش بد است اون است که بر اساس یک سوء نیت یک کار پوشیده رو انجام میدهد، ولی اون کسی که نیت خیر دارد بر اساس یک حسن نیت کار پوشیده ای را، مقصود از کار پوشیده این است که کاری که انجام میدهد راز این کار و سر این کار روشن نیست بر طرف، طرف نمیتونه درست بخوند و بسیار اشتباه میکنه در مورد او، نمیتونه بخوند به این که برای چه چیزی هست. حالا رفتار خداوند با بندگان دو جور است. گاهی وقتا راز مطلب خیلی آشکار است، یعنی یک رابطه علت و معلولی واضح با آشکاری هست که انسان زود میتونه بخونه این مطلب را و زود میتونه بفهمد. گاهی وقتا قضیه برعکس میشود، یعنی جوری رفتار میشود، جریان کار عالم با انسان جوری رفتار می کند، جوری عمل می کند که راز مطلب بر انسان پوشیده است و انسان ضد اون چی که هست خیال می کند. مثلا نالا عرض می کند، اگر فرض کنیم که انسان یه معصیتی را انجام بدهد بلا فاصله یا با فاصله کم نتیجه بد اون معصیت رو ببیند، این یک کار آشکاره. یعنی عکس العمل دارد ولی عکس العمل آشکار. یا کار خیری انجام بدهد و اثر کار خیر خودش رو در عمل مشاهده بکند، خیلی واضح در عمل مشاهده بکند. این کار آشکاری. این که انسان کار بد بکند و اثر کار بد خودش را خودش احساس بکند، این خودش یک نعمتی است برای انسان. ولی یه وقت انسان میرسد به اونجا که استحقاق این مقدار لطف را هم ندارد که خداوند با چشندن اثر گناه او را بیدار بکند و بفهماند. این خودش یک نعمتی است و یک لطفی است از پروردگار. گاهی او از او گرفته می شود این لطف. کار بد می کند، میبیند برعکس، به جای این که یک اثر بد ببیند اثرهای خوب میبیند، یعنی نعمتهای بیشتر برش به اصطلاح میبارد، باب نعمت بیشتر به روش باز می شود، هیچ اثر ظاهری نمی بیند. آیا این از بابی این است که این آدم کار بد اثر بد ندارد؟ نه، اثر بد داره، خیلی بدتر هم دارد. ولی این به دلیل این که چنین شایستگی نداشته است کار بد می کند، باب نعمت بیشتر بروش باز می شود. بدتر می کند و باز باب نعمت بیشتر بروش باز می شود. همچین می رسه به اونجا که دیگه پیمانش پر می شود. یک وقتی به سراغ اون میان که دیگه هیچ فایده ای ندارد. این است که در یک تعبیر به او گفته می شود استدراج، یعنی درجه به درجه گرفتن، کم کم گرفتن. در یک تعبیر دیگر به او گفته می شود مکر، مکر الهی، یعنی خدا با انسان جوری رفتار می کند که راز کار بر انسان مخفی است، به انسان ضد اون چه که هست خیال می کند. عرض کردیم که یک کسی به شعیب پیغمبر گفت ای شعیب، این که شما ها میگید کار بد این همه اثر دارد، من تجربه کردم، خلافش دیدم. من گناهی نیست که در دنیا نکرده باشم و هیچ اثر بدی هم ازش ندیدم. شعیب به خدای خودش عرض کرد خدای این بنده چنین میگوید، فرمود بهش بگو ما تو رو گرفتیم خودت نمیبینی. این بدترین نوع گرفتن تو همین است. و املی لهم ان کیدی متین، کلمه کید و مکر، مهلتشون میدی، مکر ما خیلی با متانه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خوب این است که قضیه زمان میخواد، زمان میخواد. استدراج در مفهوم استدراج زمان خابیده است. حالا به پیغمبر اکرم خطاب میرسد فصبر، چون مسئله استدراج است، تو هم نباید عجله داشته باشی، عجله نکن. استعجال در عذاب اینها، مبادا استعجال بکنی در عذاب اینها همچی فوراً و بلا فاصله. نه، تصبر. ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم. اشتباهی که یونس مرتکب شد که باید صبر میکرد در مقابل گناهان قوم خودش، صبر میکرد که این مهلت و مدت استدراج الهی پایان بیابد، این صبر را به خرج نداد و خودش گرفتار شد. فصبر لحکم ربک، صبر داشته باش، صبر کن برای رسیدن حکم پروردگارت، یعنی زمان میخواد، چون مسئله استدراج است. ولی این رسیدنیست، خطعاً رسیدنیست. خوندیم که سنتمه علی الخرطوم، رسیدنیست. احتیاجی نداره که تو نفرین بکنی تا عذاب الهی بیاد. یه عذاب الهی الانش آمده، همین الان عذاب الهی آمده است، ولی اثرش کم کم ظهور میکند و بروز میکند. و اینها بدتر از اونها عذاب شدند. فصبر لحکم ربک، برای رسیدن و حکم پروردگارت صابر باش، خیشتندار باش، انتظار داشته باش، عجله نداشته باش. ولا تکن که صاحب الحوت. ببینید پیغمبران هم در سطح خودشون که سطح بسیار بسیار بالا هست، اونها هم تکالیفی دارن که برای غیر اونها رسیدن به اون سطح مقام و درجه است. ببینید برای یک مؤمن این که در این حالت باشد که غضب بکند به خاطر خدا، خوشحال بشود به خاطر خدا، یک مقام خیلی هم مقام بزرگ و مقام بالایی. این که در اثر غیرت در دین یک کاری را انجام بدهد، احیانا کار تندی را انجام بدهد، ولی در این کار هیچ غرضی جز خدا نداشته باشد، یه چیزیست که ماها همیشه باید آرزو بکنیم که اما از این که در کار خودمون اشتباه بکنیم یا اشتباه نکنیم، ولی رسیده باشیم به این مرحله‌ای که در کار خودمون جز خدا هیچی رو در نظر نگرفته باشیم، غضب کرده باشیم به خاطر خدا. شاید این داستان من برای آقایون گفته باشم، شاید نگفته باشم، ولی این داستان که خودم شاهد و حاضرش بودم عرض می‌کنم. در سال 22 که مرحوم آقای حاجی حسین قمی از عتبات آمدند، رفتن زیارت مشهد و بعد از مشهد برگشتند تهران و بعد ایستادند و پافشاری کردند به سر یک سلسله خواسته ها که داشتند در مقابل دولت و اشخاصی که سنینشون لااقل در اون وقت ها اشخاص 40 ساله و 45 ساله نه خوب یادشون هست. داستانی بود دیگه، جریانی بود. ایشان خیلی در نهایت احترام آمدن به ایران و بعد رفتن مشهد و بعد که از مشهد برگشتن در تهران ایستادن و گفتن یه سلسله تقاضاها درخواستهای دینی و مذهبی داشتن، ایستادگی کردن، گفتن اینها یا باید انجام بشه، اگه انجام نشه من از اینجا نمیرم. به اوضاعی شفته دولت وقت هم ایستادگی کرد خیلی شدید. بعدم خوب با وسائلی که داشتن، ایشان مدتی اگه اینجا نگه می داشتند و بعدم نمی کردن، کمزن خوب این احساسات و حرارت های مردم هم که یک مدت موقتی است، بعد هرکی می داد دنبال کار خودش. علمای ایران از همه جا آمدن. اون تابستان ما بروجرد بودیم، مرحوم آقای بروجردی هنوز قم نیامده بودن، بروجرد بودن که دو نفر علمای تهران از تهران فرستادن به بروجرد. بعد آقای بروجردی خواستن که ایشان هم تشریف بیارن تهران برای اینکه تقویتی باشد در کار آقای حاج حسین، چون ایشان خود اون وقت در منطقه لرستان خیلی نفوذ داشتن و میتونستن یک کاره انجام بدن. یکی از اونها که آمد مرحوم حافظ کاظم کروانی واعظ معروف بود، ما بخونیم. حالا همه مقدماتش رو من نمیخوام بگم. روز آخر ما شعبان بود، الان ما شعبان هستیم، ما رفتیم به درس ایشان که میرفتیم درس، در اون درسی که در منزل میگفتن، طلبه ها قبل از اینکه ایشان بیان این رسم رو من اونجا شنیدم، بعد دیدم در جای دیگه هم هست، در خراسان هم چیز ما نشونده بودیم، اسلام میزنم یعنی کلوخندازون روز آخر ماه شعبان را میرن بیرون برای گردش، برای سیاحت، که به اصطلاح روز خوشیشون باشه به اصطلاح شکمار از عزایی در بیارن برای اینکه فردا بخوان روزه بگیرن. روز کلوخ اندازونه. گفتن آقا روز آخر شب روز کلوخ اندازونه، آقا میخوان بریم بیرون. گذاشتن به شوخی گفتن آقا اگه آمدن در سطلی آمدن تا ایشان نشستن شروع کردن به شوخی کردن که آقا روز کلوخ اندازونه. ایشان یه تبسمی کردند و بعد زودتون تو خودشون رو ضرب کردن. گفتن این قضیه تهران حواس برای من نگذاشتن، هیچ حواس ندارم برای این قضیه. یه نفر از یه آدم های فضولی که همیشه هست که آقا نه ولی به شما آقا وظیفه ندارید این کار مداخله کنید، مواده وقت مداخله کنید، نمیدونه به چه دلیل به چه دلیل لخه فلان نونده آقای افتوالتن هم اقدامی نکردن، مواده شما اقدامی بکنید و فلان زی هست بعدش آمده ترسید. بعد یه جمله رو گفت که البته ایشان اگر قبلا با من مشورت کرده بودن من به جور دیگری میگفتم ایشان عمل بکنم، ولی من میدارم که این مرد در کار خودش جز خدا هیچ نظری ندارد و برای من جایز نیست که در مورد کسی که در کار خودش جز خدا هیچ نظری ندارد من سکوت کنم. البته بعدم همون اقدام ایشان بود که مؤثر واقع شده، تلگراف شدیدی کرد که اگر ترتیب اثر دادن شود من چنین میکنم بعد امنیت غرب در خطر خواهد بود. همین سبب شد که دولت سر صورت سر به سازی قضیه به هم آورد و بعدم قضیه بالاخره هرچی بود سر صورت دائمی پیدا کرد. حالا قرار این جهت است که این برای مثل مرحوم حاج آقا حسین یک کمالی و چه کمالی که آدم غضب بکند برای خدا و در کارش غرضی نداشته باشه جز خدا. اما از این بالاتر هم هست، یه پیغمبر مسلم اگر غضب بکند برای خدا غضب میکند، ولی یه وقت بهش میگن آقا این زمانم میخواد ها، تو الان هم تو که غضبت جز برای خدا نیست معذاله که مدتی تره، همین غضبت برای خدا فعلا برای تو یک ترک اولا شمرده می شود. فصبر، این فصبر یعنی همون غضب برای خدا را فعلا رها بکن، لو غضب برای غیر خدا که ندارد. ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکروم، مانند اون یار ماهی نباش. یونس رو میگه یار ماهی. در فارسی وقتی که یک کسی را به اعتبار ملابستش با یک شیء بخوان معرفی بکنن با همون یه نسبت میگن، با یه نسبت. مثلا میگن به این که فرض کنید شما که اونی که یخ داره میاره میگه اون یخی، اون یخی مثلا میگه. بله اون چلو کبابی رو میگه اون چلوی، اون آقای چلوی مثلا، اونجوری اون برنجی اون پیازی اون سیزینی نیگه. در زبان عربی با کلمه صاحب میگوین، که گفتیم در یک جلسه دیگرم کلمه صاحب در زبان عربی یک معنای خیلی خیلی وسیعی است، خیلی معنای وسیعی است. اون کسی که یک نوع ملابستی با او دارد ولی ملابستی در همین حد باشد، مثل یک فروش را بهش میگن. ولهذا شیعه در رد استدلال سنی ها گفتن که در قرآن ابوبکر به عنوان صاحب پیغمبر یاد شده است، اون وقت اونا آمدن صاحب معنای رفیق و دوست و صمیمی و فلان از حرفا استدلال کردن که نه آقا در قرآن کلمه صاحب از یک معنای بسیار اعم و وسیعی دارد، معنای اعم هر کسی که همراه چیزی باشد ولو از قبیل همراهی یونس با ماهی، که ماهی فقط همراهیش با یونس این است که امر خدا شده که یونس رو ببلعد، دیگه از این بیشتر چیزی نیست. ولا تکن که صاحب الحوت، مانند یار ماهی مباش. از نادا ربه و هو مکظوم، اون وقتی که خدای خود رو میخوند در حالی که از خشم و غضب داشت میترکید به تغییر من. در اون آیه دیگر در جای دیگر است که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر نبود که این دائما از مسبحان بود. ببینید با این که از مسبحان دائم بوده، در این حال باز یونس زود درک کرد که اشتباه کرده است و چون زود درک کرد که اشتباه کرده است توبه کرد به درگاه الهی، بازگشت کرد به درگاه الهی که اینجا به تعبیر لولا انت دارکه نعمت من ربه، اگر نبود که نعمت توفیق الهی، نعمت توبه، نعمت الهی شامل حالش شده بود، در یک بیابان قفری پرس می شد در باچی بدبختی. تصبر لحکم ربک، صابر باش برای حکم پروردگار خودت. ولا تکن که صاحب الحوت، مانند یار ماهی مباش، مانند یونس مباش. از نادا و هو مکظوم، اون وقتی که فریاد میکرد پروردگار خودش را در حالی که در خشم فرو رفته بود. شاید مقصود اون وقتی که ندا میکرد، یعنی به دعوی از خدا میخواست که مردم را عذاب بکند، نه اون وقتی که ندا میکرد برای خودش عذرخواهی میکرد. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر نعمت توبه تدارک نکرده بود، اگر جبران نکرده بود، لنبذ بالعراء و هو مذموم، دستور میرسید به این ماهی که او رو پرت کن در بیابان قفر بی سقف بی سایبان بی همه چیز، در حالی که مذموم درگاه پروردگار است. ولی نه، او با توبه خودش جبران کرد اشتباه خودش را. این بود که خدای متعال هم از او پذیرفت، فجعله تباغ ربه فجعله من الصالحین، خدا او را اختیار کرد و انتخاب کرد و برگزید و او را از صالحان قرار داد، بنابراین جبران شد. اینجا دیگه این آیات تمام می شود. آخرین آیه این سوره آیه معروف است، و این یکاد الذین کفروا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. ترجمه آیه این، و نزدیک است که این کافران تو را با چشمهای خود بلغزانند اون وقتی که آیات قرآن رو می شنوند. و اینها می گویند که او، یعنی تو، یک دیوانه ایست، یک جن زده ایست. البته در اینجا مقصود این است که، یعنی اگر یک جنبه های غیر عادی در این می بینید، اینها الهاماتیست، القاعاتیست که شیاطین به او می کنند. لحاظه بعد شود و ما هوه الا ذکر للعالمین. خیر، اینها جز ذکری و تذکری و تنبهی و القایی که از ناحیه پروردگار برای همه جهانیان هست چیز دیگر نیست. این ترجمه تحت لفظی آیه. درباره مفاد این آیه کریمه مفسرین دو جور تفسیر کردن. بیشتر مفسرین که شاید قدما اینجور بودن، بیشتر مفسرین این آیه را فقط به این معنی گرفتن که قرآن میخواد بفرماید که این کافران یک عنادی با تو دارن و یک غیظی دارن و یک حسادتی. ببینید دشمن وقتی که در مقابل دشمن قرار میگیرد، اگر در برنامه خودش فاتح بشود، پیروز بشود، و اگر طرف را احساس شکست در طرف بکند، از غیظ و خشمش کاسته می شود. از کلمات امام حسین علیه السلام است که القدرت و تذهب الحفیظه، یعنی قدرت و توانایی و نیرومندی خشم و کینه و حقد را از بین می برد. بلهازا انسان ها به هر اندازه از نظر روحی قوی تر باشند، عقده کمتری دارند، و هر چه انسان از نظر روحی ضعیف تر باشد و در خودش در مقابل دیگران بیشتر احساس ضعف می کند، عقده بیشتری در روحش هست. آدم قوی بی عقده است و آدم ضعیف است که دوچار عقده های زیاد می شود. حالا هر آدمی هم به هر اندازه عقده داشته باشد و غیظ و خشم داشته باشد، وقتی که در مقابل طرف قرار می گیرد، به هر اندازه که احساس پیروزی در خود و ضعف در طرف مقابل بکند، از عقده اش کاسته می شود، چون احساس قدرت در خودش می کند به احساس ضعف در طرف دیگر، و این از قدرت می کند، از عقده می کند. و به هر اندازه که در خودش احساس ضعف بکند و در طرف احساس پیروزی، هی بر عقدش افزوده می شود، بر خشمش افزوده می شود. کفار در مقابل پیغمبر اکرم روز به روز دچار چنین حالتی بودند، یعنی هر روز که پیش می آمد نسبت به روز قبل می دیدن یه چیزی اینها به اصطلاح باختن و پیغمبر برده است. یعنی می دیدن به این که مردم به سوی پیغمبر گرایش دارن و از گروه اینها دور می شوند. بعد هم در مقابل یگان ابزار پیغمبر اکرم که قرآن مجید بود، وقتی قرار می گرفتن دنبال یک عیب و عیبجویی بودن، یه جاشی میتونن عیب بگیرن، بگن آقا فلان چیز اگر خیلی زیباست استثنائی، میدیدن هر آیهی که نازل میشود از آیه قبل جذابتر و شیرینتر و زیباتر. اون وقت این بود که وقتی که میشنیدن آیات قرآن را، همون احساس لطافت و فصاحت و زیبایی و علو مساوی بود با بالا رفتن درجه خشم. در همون حالی که آیات قرآن رو گوش می کردن و چشمهاشون به پیغمبر بود، گوشهاشون آواز پیغمبر رو می شنید که آیات قرآن رو می خوند و چشمهاشون به صورت پیغمبر نگاه می کرد، اون چنون خشم بر خشم اینها افزوده می شد که می خواستن با چشمهاشون پیغمبر را بکوبن. یعنی می‌خواستن با چشم، مثل اینکه میگیم که فلان کس با چشماش می‌خواد منو تیر بزنه. اغلب مفسرین آیه را اینجوری تفسیر کردن، یعنی کنایه است. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، یعنی اینها وقتی که چشمشون به صورت توست و گوشهاشون به آواز تو و تو داری قرآن ده میخونی، اونچنون خشم بر خشمشون میفضاید که با چشمهاشون میخوام تو رو تیر بزنن. اون وقت مفاد آیه صرفا کنایت از کمال خشم و از شدت خشمی که مخالفین دارن. خوب، آدم وقتی که چنین خشمی گره و هیچ توجیهی پیدا نمی کند برای خودش و منطقی برای خودش پیدا نمی کند، دست به تهمت‌های احمقانه می زن. آقا ولش کنید، یه آدم جن زده و دیوانه است. یه آدم های جن زده و دیوانه ها گاهی وقتا یه کارهای خارق العاده انجام می دن و یقولون انه لمجنون. حال جواب قرآن چیست؟ میگه آقا کار جن و شیطان که نمیتونه اثرش بیداری جهان باشه. جواب رو شما ببینید عجیب است. و یقولون انه لمجنون، قرآن نمیگه و ما هو الا من رب العالمین، چون شیطان فقط یک مدعا بود. اونا میگفتن که اون که این میگوید الغاء شیاطین است، تو قرآن ممکن بود جواب بده نه خیر، الغاء خداست. معیار رو ذکر میکند برای اون چیزی که از ناحیه خداست یا از ناحیه جن و شیطان باشد. اون چی که از ناحیه خداست اون چیزیست که در جهت خیر مردم و در جهت صلاح مردم و در جهت هدایت مردم و در جهت ذکر یعنی یادآوری یعنی تنبه یعنی بیداری و در جهت بیداری مردم، اون هم بیداری جهانیان است نه بیداری قوم خاص. تو میگه از ناحیه شیطان و از ناحیه جن است، مگه میتونه یه چیزی از ناحیه جن شیطان باشه ولی اثرش بیداری بشر باشه؟ اثرش بیداری همه جهان باشد؟ و ما هو الا ذکرا للعالمین. پس این ما هو الا ذکرا للعالمین ضمناً برهان اقامه شده است بر این که ادعای شما چگونه باطله. حالا ولی بعضی دیگر از مفسرین که این دیگه اخیراً خیلی رایج شده است گفتن نه، معنی آیه این نیست که اینا که یعنی کنایه نیست، بلکه یک جمله صریح است به اصطلاح، نه کنایه. این کنایه از شدت خشم نیست، بلکه بیان یک واقعیت است و اون واقعیت این است که در میان اونها افرادی بودن که به اصطلاح چیز شورچشم بودن. شورچشم هایی که چشم زخم می زدن. یکی از را با یک آدمی بود که در میان اونها این معروف بود این جهت که به اصطلاح چشم ها شور است و هر چرا که ببیند و نگاه بکند اگر به نظر اعجاب بالخصوص نگاه بکند یک آفتی به اون شیء می رسد و به اون شخص می رسد. اینا فکر کردن که حالا یه راه مبارزه با پیغمبر، یه بهترین راه این است که ما پیغمبر را از بین ببریم بدون اون که اساساً یک مسئولیتی در مقابل بنی هاشم متوجه شده باشن، متوجه ما بشود. چون میدونستن بنی هاشم حالا اهم از اونهاشون که مسلمان بودن یا مسلمان نبودن، چون عرب به مسئله خونخواهی قبیله و به اعتبار وحدت قبیله براش اهمیت قائل بود. یعنی اینا اگر مثلا پیغمبر را اگه میخواستن بکشن، همو ابو لهب که دشمن پیغمبر بود ممکن بود که بعد به خونخواهی برخیزد به اعتبار اینکه فردی از قبیله است. گفتن یک کار ما میتونیم پیغمبر بکنیم، هم پیغمبر را از بین ببریم و هم بدون اینکه قاتل شناخته بشیم و اینه که از وجود اون آدم استفاده بکنیم. قاتل از این که یه پیغمبر خدا را که دیگه نمیشود با چنین کارها از بین برد. و این یکاد الذین کفروا، نزدیک بود که اینها چنین کاری بکنن، یعنی اگر نبود عنایت الهی اینها با این وسیله تو را از بین برده بودن. حالا اگر این مطلب دوم باشد، اون وقت معناش این است که قرآن تلویحاً مسئله چشم زخم را تأیید کرده است و این خود یک مسئله است که آیا چشم زخم حقیقت است یا حقیقت نیست. ببینید مقدمتا من یه مطلب را عرض بکنم و اون مطلب این است، دو مطلب را که عرض بکنم. یکی این که چشم زخم اگر هم حقیقت باشد به این معنای رایج امروز در میان ما و بالاخص در میان طبقه نسوان که فکر میکنن همه مردم چشمشون شور است، اینجور که قطعا نیست. همون کفار جاهلیت هم به چنین چیز قائل نبودن، معتقد بودند که یک نفر وجود دارد و احیانا در یک شهر مثلا ممکنه یک نفر یا دو نفر وجود داشته باشند، که اینها چنین خاصیتی در نگاه اینها و در نظری اینها باشد. پس به این معنا که همه مردم دارای چشم شور هستند و همه مردم به اصطلاح نظر می کنن، همه مردم چنین چنین، این قطعا به این شکل نیست. یکی. دوم، آیا اگر بعضی مردم دارای چنین خصلت و خاصیتی باشند، آیا آیه و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم چنین خاصیتی دارد؟ یعنی خاصیت جلوگیری از چشم زخم دارد؟ ما تا حالا به یک مدرکی برخورد نکرده ایم، به حدیثی، به جمله ای، به چیزی که دلالت بکنه بیا آقا از آیه ان یکاد الذین کفروا برای چشم زخم استفاده بکنی. مسئله این که آیا چشم زخم حقیقت است یا نه، یه مسئله از حقیقت ولو در بعضی از افراد، اما مسئله این که این آیه برای دفع چشم زخم باشد مسئله دیگری. ما چیزی که به ما نرسیده باشد از طرف پیغمبر یا ائمه از پیش خود نباید بترسیم. نظر به این که روح مردم آمادگی دارد برای چنین چیزی، یه وقت دیگر در یک جلسه من گفتم که از شعارهایی که مردم انتخاب میکنند روحیه مردم را میشود شناخت. خب ما در قرآن آیه زیاد داریم، آیاتی که برای شعار قرار دادن فوق العاده عالی، جمله های زیادی داریم از پیغمبر، از ائمه، ولی هیچ آیهی به اندازه آیه و این یکاد الذین کفروا تو مردم رایج نشده برای شعار. تو هر خونه که بری این یک این یکاد اونجا زدن، یعنی چشم و سکوت که حالا میگه از بخونید خونه من اینبینی، زندگی من اینبینی، برای اینکه چشم تو کور توجه کردید. این اصلا نشون میده یک حالت خودخواهی در مردم از یک طرف و یک حالت بدبینی به دیگران از ناحیه دیگر. شما همه مثلا شهر تهران رو بگردید، اگر دیدید مثلا در یک خانه مثلا آیه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، البته نمیگم نیست، هست اما خیلی کم. برای شعار چه از این بهتر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. برای شعار چه از این بهتر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم الاخر، این قدر هست الا ماشاءالله. یعنی هر آیه‌ای که اون آیه خودش به تنهایی میتواند که انسان هر وقت او رو نگاه بکند برای انسان یک درس است، یک آموزش است. اینا رو انسان نمیبینه، ولی تو هر خونه ای که برید آیه و این یکاد الذین کفروا را میبینید که یعنی منم که خداوند چنین نعمتهایی داده، تویی که چشم شور داری میخوای مثلا چشم زخم ما بزنی، برای اینکه جلو چشم شور رو داره گرفته باشم این رو من در اینجا میزنم. و این در همه جام تقریبا هست، کمتر خانه شاید که نباشه چنین چیزی. خب از این دو مطلب بگذاریم، حالا منطقا چطور است؟ آیا چشم زخم میتواند حقیقت باشد یا نه؟ و اگر حقیقت هست آیا امر جسمانی است یا امر روحی و نفسانی؟ در این که اجمالا چنین حقیقتی هست نمیشه انکار کرد. منتهاش بعضی از علمای جدید معتقدن که در چشم، در بعضی از چشمها یک خاصیتی هست این چنین، یعنی بعضی از چشمها یک نوع به اصطلاح اشعه را از خود بیرون میدن که این اشعه اثر سوی در اشیا وارد می، مخصوصا اگر با یک نگاه مخصوص و نظر مخصوص باشه. این حرفها در قدیم خیلی مشکل بود قبول کردن که آدم بگه آقا یه نفر با چشمش که نگاه بکند از چشم این مثلا یک شعاعی بیرون میاد که این شعاعی که میاد مثلا میتواند یه سنگ رو در اونجا بترکنه، یعنی قابل باور کردن نبود. ولی امروز که شعاع عمل این شعاعها و امثال اینها پیدا شده که چقدر در طبیعت امواج وجود دارد که این امواج چه کارهای خارق العاده ای را انجام میدهند، دیگه این تعجبی ندارد که یه شعاعی از چشم یک انسان بیرون بیاد و واقعا وقتی که بیاد به اصطلاح یک شتر رو به زمین بزنه. از این بالاتر مسئله نفوس است و بیشتر به نفوس این قضیه برمیگردد تا به جسم، تا به شعاع چشم. اون وقت این مسئله اون وقت داخل یه مسئله دیگری میشود، مسئله اعمال روحی، تأثیر اعمال روحی، که این یک بحث بسیار بسیار وسیعی است که از قدیم فلاسفه از قبیل بو علی سینا، ملا صدرا و دیگران این مسئله را طرح کردند و در عصر جدید هم این مسئله به شدت بیشتری مطرح است. یک کتابی کاظم‌زاده ایرانشهر، مرحوم حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، شاید شنیده باشید، پیرمردی بود که در زمان ما فوت کرد، عرض کنم که و این یک مرد ایرانی بود، تحصیلات قدیمم داشت و بعد در حدود 40 50 سال پیش که رفته بود اروپا، در یکی از شهر کشورهای بود در سوئیس ظاهرن، اونجا مانند یه درویش، مانند یه قطب، یه جای اونجا سکنا کرده بود و نیامد به ایران، ولی فکرش در عین حال فکر شرقی و اسلامی بود. کتابایی که نوشته همش در این زمینه. یک کتابی نوشته است به نام تداوی روحی که من این کتاب رو، کتاب کوچیکی هم هست، پیدا میشه که این کتاب رو یه وقت من گم کردم، در حالی که یه یادداشت‌های خیلی زیادی در لای اون کتاب گذاشته بودم. در همین جلساتی که صبح جمعه می‌رفتم، از جلسه پزشکان میامدم به همین جلسه تفسیر، در این بین نفهمیدم چطور شد که این کتاب با همه یادداشت‌هاش، شاید 40 50 بر یادداشت من داشتم، همه یک جا از بین رفت. در اون جای بحث خیلی عالی کرده است این و نظریات علمای جدید را راجع به تأثیرات روحی و تأثیرات روانی بیان کرده. البته دایره تأثیرات روحی و تأثیرات روانی یه وقت در منطقه وجود خود انسان هست، این دیگه هیچ جای شک و شبهه‌ای درش نیست که افکار انسان، نیات انسان و اندیشه های انسان میتواند در بدن انسان مؤثر واقع بشه و به هر اندازه که روح قوی تر باشد بدن رو بیشتر تحت تأثیر قرار میده. یعنی مثلا حتی در معالجه شدن بیمارها، بیماری های بدنی که اون در تداوی روحی یک بیماری های خیلی شدید رو نشون میدهد که با همون از راه تداوی روحی به اصطلاح خوب شده، که حالا دیگه از نظر طب امروز دیگه امر مسلمی است که هر بیماری را از نظر روحی باید وضع مساعدی باید براش به وجود آورد. یعنی اگر یک نفر بیمار خودش معتقد باشد که من خوب میشم و هی به خودش تلقین بکند من خوب میشم، من خوب میشم، من خوب میشم، این کمک میکنه به خوب شدن. برعکس اگر بیمار روح خودش را ببازد و فکر بکنه من خوب نمیشم، اگر خوب شدنی هم نه، خوب شدنی هم باشد، این بیمار خوب نمیشه. از این بالاتر این است که روان انسان نه تنها در بدن او مؤثر باشد، فکر انسان و روح انسان نه تنها در خود او مؤثر باشد، در یک انسان دیگر مؤثر باشد. اون چی این فکر می کند در اون انسان، انسانی که وجود او غیر از وجود خودش است، در بدن انسان دیگر مؤثر باشد. این هم وجود داره. این مسئله همین تنویم های مغناطیسی و این هیپنوتیزم که امروز خیلی مطرح است،
این چنین چیزی هست. یه انسان انسان دیگری را میتواند تحت تأثیر قرار بده و خود با اون انسان دیگر هر مقدار که فکرش ساده تر باشد، یعنی مقاومتش کمتر باشد، قدرت مقاومتش کمتر باشد و این طرف هر مقدار قوی تر باشد، بیشتر میتواند او رو تحت تأثیر قرار بدهد. الان در این تنظیم های مغناطیسی این فرمان میدهد به طرف بخواب و میخوابه، با این که خواب میتونه یه مکانیزم دیگری دارد به حالت طبیعی. آدم از یه احتیاجیست برای بدن پیدا میشود، یه خستگیست پیدا میشود، یه خستگیست خوابش بنده باشه خوابش بنده برد، ولی این فرمان میدهد به او بخواب میخوابد و در حالی که خوابیده است به او فرمانه ها میدهد، به او فرمان او را در حال خواب اطاعت میکند. به هر حال این دنیای خیلی وسیع است، دنیای روح و روان انسان، به این سادگی ها که ابتدا افراد خیال میکنن نیست. حالا یکی از اونها این است، این البته چیز خوبی است، برای روح‌های پاک هرگز این چنین نخواهم بود. ممکنه روح‌های ناپاک باشن، حالا من نمیتونم هم به گردن ناپاکی بخوام بگذارم حتما، ولی در بعضی از روح‌ها و در بعضی از روان‌ها چنین حالت و خاصیتی ممکن است باشد که اگر درباره دیگری به جوری فکر بکند فورا در اونجا روی او اثر بگذارد. در بعضی از احادیث هم وارد شده است از پیغمبر اکرم که فرموده است، من حالا به سند اون احادیث دقت نکردم نرفتم دنبالش، که العین حق، چشم حق است، یعنی دروغ مطلق نیست، یعنی بعضی از چشم ها اثر دارد. و یه حدیث از پیغمبر نقل کردم که العین یجعل الرجل فی القبر والجمل فی القدر، چشم میتوانه یه انسان رو تو به گور ببرد و یه شتر رو که دید. توجه کردید؟ یعنی چشم چنون قدرتی رو دارد یه انسانی رو به گور بفرستد و شتری رو تو دیگ بفرستد. این تجربه ها و آزمایش ها نشون داده که درباره بعضی از افراد مطلب چنین است، ولی